در مسائل اقتصادی روشن بشه که زیرساخت‌ها و ارکان مباحث اقتصادی هستند. ما رسیدیم به همون رکن دوم که بحث مالکیت بود. در بحث مالکیت گفتیم که ما سه تا بحث اساسی داریم: اول تعریف، دوم اقسام، سوم آثار. در آن بحث اقسام بودیم که جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم، الان دوباره اون بحث رو تکرار میکنم برای اینکه عزیزانم اگه میخواهید انشاءالله مقاله بنویسید از اول بحث از اینجا دقت بفرمایید. بحثی که داشتیم راجع به اقسام ملکیت بود. اگر خاطر باشه گفتیم ملکیت یا حقیقی یا اعتبار. ما به اون حقیقی کاری نداریم، ملکیت و ملکیت اعتبار. اقسام ملکیت اعتباری اگر خاطرتون باشه گفتیم ملکیت اعتباری یا متعلقش یک امر حقیقیه یا متعلق ملکیت اعتباری یک امر مجازیه. مثلا ملکیت اعتباری که متعلقش امر حقیقیه مثل چی؟ مثل مالکیت نسبت به کتاب. کتاب یک امر حقیقیه. ملکیت من نسبت به این کتاب میشه ملکیت اعتباری متعلق به امر حقیقی. گاهی ملکیت اعتباری متعلق به امر مجازیه. مثال هایی که میزدیم چی براتون مثال میزدیم؟ مثل همین کارت‌های بانک، آبربانک‌ها. شما الان در این آبربانک مثلا این مبلغ پول مالک هستید، اما اون چیزی که الان در آبربانک اسکناسی نیست که یه موجود خارجی باشه، یک امر مجازی یعنی دیجیتالی. شما میرید در بانک، میرید در فروشگاه، کارت را میکشید و خرید میکنید بدون اینکه یک شیء حقیقی رد و بدل شده باشه. پس بنابراین اینجا الان میشه مالکیت اعتباری
مجازی.
بگید
مجازی.
حقیقی یا مجازی؟
مجازی. مجازی.
وقتی که شما اسکناس میدید به طرف، بالاخره یه کاغذ یه شیء حقیقی دارید میدید، ولی وقتی کارت میکشید هیچ پولی در اینجا الان به عنوان یک شیء خارجی رد و بدل نمیشه. اون عبارت از این کارت، اون محتوای دارایی شما که در کارت هست یک محتوای دیجیتاله، یک محتوای الکترونیکیه، یک محتوای مجازیه. اینو میگیم ملکیت اعتباری که متعلق میشود به یک امر مجازی. خب پس بنابراین ملکیت یا متعلقش امر حقیقیه یا متعلقش امر این تقسیم اول. دو، تقسیم دوم اینه که ملکیتی که متعلق به امر حقیقی است یا ملکیت عینه یا ملکیت منفعت. یک وقت مالک عین هستی، مثل من مالک این کتاب، مالک این فرض فرمایید ماشین هستم، مالک این خانه هست، اینو میگیم ملکیت عین. اما گاهی مالکیت مالکیت منفعت، مثل کی؟ مستأجر. مستأجر مالک هست اما مالک عین خانه نیست، مالک چیه؟ منفعت
خانه.
یعنی یک سال از منفعت این خانه که سکونت در او باشه این میتواند استفاده کنه و مالک او هست. پس مالکیت یا به صورت مالکیت عینه یا به صورت مالکیت
منفعت
تو امور حقیقی. عزیزان در مجازی هم مالکیت های مجازی هم گاهی متعلق به عینه، گاهی متعلق به
منفعت.
مثلا کجا متعلق به عینه؟ اونجایی که مالکیت های نرم افزاری، آقای نرم افزاری را تولید کرده به کارخانه شرکت یا فردی، یک نرم افزار کاربردی در فضای مجازی را تولید کرده، این الان مالک عین و اصل اون نرم افزار، این الان بهش میگیم مالکیت چی؟ مالکیت مجازی متعلق به عین. این نرم افزارهای نور که ما همه را توجه فرمودیم استفاده میکنیم، خود شرکت تولید کننده مالک عید به ما میفروشه، ما هم میشیم چی؟ مالکیت عین اون نرم افزاری که داریم استفاده میکنیم در دست ما. گاهی مالکیت مجازی به منفعت، نه به عین، به عینش نیست، به منفعتشه. مثل چی؟ مثل مثال های جدیدش نرم افزارهای اجاره‌ای نور. خود مرکز کامپیوتر نور نرم افزارها رو اخیراً چیکار میکنه؟ اجاره میده یک ماهه. بیا ها شما یک ماه میتونی از این نرم افزار استفاده، این مبلغ رو بده در برابر از این نرم افزار هم میتونی استفاده کنی. من الان در این یک ماه مالک عینم یا مالک منفعتم؟
منفعتشه.
مالک چیم؟
منفعت.
منفعتم دیگه. چون اگه مالک عین باشه دیگه یه ماه دو ماه نداره دیگه، این عین دست من مال منه دیگه. وقتی میگه یک ماه یک ساله، اطلاع دارید از این برنامه اخیر نرم افزار نور دیگه؟ بله، نرم افزار نور الان یعنی تقریبا شاید فکر کنم یک سال هست حدوداً که نرم افزارهای خودش رو به صورت اجاره‌ای در اختیار افراد قرار میده. ممکنه یه آقای مثلا یه نرم افزار رو دائم کار نداره، حالا یک ماه یه کار شخصی داره، یه کار خاصی داره، یک ماه بیشتر از این نمیخواد استفاده کنه، نیاد پول یک نرم افزار رو بده، میاد یک ماه اجاره میکنه. بیاها یک ماه شما به من توجه فرمودید، این خب طبق یک سال و کاری که اینها دارن میان و اون نرم افزار رو یک ماه برای شما فعال میکنن، رأس آخر ماه هم که شد اون نرم افزار خود به خود از حیطه بله استفاده شما خارج میشه. بخواید استفاده کنید نمیتوانید. این الان میشه مالکیت بگید مجازی نسبت به این یا منفعت؟ نسبت به منفعت. خب این تقسیم بندی، تقسیم بندی در این مالکیت مجازی یک تقسیم بندی دومی هم هست و اون اینه که مالکیت های مجازی گاهی منتهی می شود به یک مالکیت حقیقی و گاهی مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی نمیشه. مالکیت مجازی که منتهی میشه به یک امر حقیقی مثل همین کارت های اعتباری. شما کارت های اعتباری دارید، مالک او هست، میری از فروشگاه خرید میکنی، وقتی خرید کردی جنس حقیقی در دست شما قرار میگیرد. یعنی مالکیت مجازی شما منتهی شد به یک مالکیت حقیقی. با کارت اعتباری رفتی در فروشگاه مثلا رفاه خرید کردی، اجناسی را خریدی، خب یعنی منتهی شد به یک امر حقیقی. خب این که سالیان سال که الان این اتفاق داره در جامعه میاد. اما قسم دوم از مالکیت که مالکیت مجازی است و منتهی به امر حقیقی هم نمیشه، بلکه مالکیت مجازی نتیجه جان باز دوباره مجازیه. این جدید داره اتفاق میفته در عرصه فضای مجازی که هفته گذشته هم حد کردم. این فضای جدیدیست به نام متاورس. متاورس یک فضای مجازی جدیدیست که داره محقق میشه و جهان به صورت خیلی فعال داره به سوی او حرکت میکنه، که نتیجه مالکیت ها در فضای متاورس نتیجهش هم باز دوباره مالکیته چیه؟ مجازیه. هفته گذشته یه مقدار توضیح دادن چون موضوع جدیدیست. اخیرا هم در حوزه علمی هم بعضی از حوزران در رابطه با همین فضای متاورس اظهار نظرهایی فرمودن، مطالبی رو گفتن. این الان موضوعیست که مثل اینترنت که اول آمده بود خیلی مردم در جریانش نبودن، بعد فراگیر شد، همگانی شد، همه جا رو گرفت، توجه هم این متاورس هم الان همینطوره. این الان اول آمده، فعلا کشورهای پیشرفته دارن توی فضای او وارد میشن، ولی تا چند سال دیگه پیشبینی این است که به طور کلی فضای تعامل و زندگی بشه فضای چی؟ متاورس. حالا من این کمی توضیح بدم چون موضوع شناسی عزیزان برای هوشناسی خیلی مهمه. ما هرچی موضوع را بهتر بشناسیم و احاطه بیشتری پیدا کنیم، در کشف حکمش بهتر میتوانیم نظر شعار مقدس را در این مختلف دست بیاریم. پس اول ما باید به درستی یک فهمی از این فضای مجازی جدیدی که به وجود آمده و در حال گسترش کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کردن که این فضا را گسترش بدن و بعد بهره‌های فراوانی هم از او خواهند برد. اینو بالاخره ما باید موضوع شناسی کنیم و موضوعش رو بشناسیم، بعد بالاخره ممکنه از ما سوال کنن سرمایه‌گذاری در متاورس چجوری اسلام قبول داره یا قبول نداره، ما در اونجا خرید و فروش داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب این اگه ما موضوع متاورس رو درست نشناسن نمیتونن برای کشف حکمش هم کاری بکنن. ولی زمان به جهت موضوع شناسی ما آن فضا را یه مقداری که خودمون تحقیق کردیم و به دست آوردیم در اختیار عزیزان قرار میدیم. خب من یک تعریف اجمالی از متاورس براتون میدونم، بر اون تعریف اجمالی ان شاء الله تفصیلا خدمتتون عرض میکنم. متاورس عبارت است از اینترنت پیشرفته، این اجمالش. فضای اینترنتی که الان ما هستیم با فضای متاورس رابطه اش رابطه ناقص با کامله. چگونه؟ خوب دقت کنید، در فضای اینترنت فعلی ما ارتباطاتمون به صورت دو بعدیه و با حس بینایی و شنوایی با طرف مقابل ارتباط برقرار میکنیم. فضای اینترنت الان که الان موجوده و در دست همه استفاده میکنن یک فضایی دو بعدی و دو تا حس از حواس پنجگانه انسان یا فعاله که عبارت است از حس بینایی و حس شنوایی. مثلا سال گذشته که درس ها به صورت مجازی بود ما در منزل نشسته بودیم و به صورت آنلاین همین بحث را ارائه میکردیم، بحث های فقه اصول خودمون. عزیزانی هم همون لحظه در ارتباط بودن. خب اونها چی میبینن تو اون صحنه؟ اونها در این صحنه عکس و تصویر حقیق را میدیدن که به صورت دو بعدیه. توجه به صدا را هم میشنن، چهره من را هم که میدید. فضای متاورس که اخیراً داره ایجاد میشه عبارت از این که فضای اینترنت دو بعدی تبدیل میشود به سه بعدی، یعنی این همین وجود خارج شما که الان اینجا هستید این همین بیار تو فضای مجاز. الان شما من رو چجوری میبینید؟ دو بعدی یا سه بعدی؟ همین حالت سه بعدی میخواد تو فضای مجازی ایجاد بشه و غیر از دو حس ما، حسه چی و چی؟ بینایی و شنوایی که فعلا تو فضای اینترنت هست، پنج حس بخواد فعال بشه. یعنی سازوکاری ایجاد بشه شما بو هم از طریق فضای مجازی درک کنید، لمس هم بتوانید بکنید و از سوی دیگر طعم‌ها رو هم متوجه بشید. یعنی دقیقا شبیه سازی همین فضای حقیقی با همه خصوصیات. این رو میگیم متاورس. متاورس اینترنت پیشرفته میشه، یعنی از حالت دو بعدی تعبیر میشه به حالت بله سه بعدی و بعد مجموعه حواسی که الان تو فضای حقیقی فعاله و در فضای مجازی اینترنت فعال نیست توی متاورس برنامه اینه که تمام این، البته اینو که میگم مراحل اولیه شما نه که تمام شده، ولی برنامه این که یکی از اونهای فضای مجازی که همون کمپانی فیسبوک هست این 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده برای توسعه فضای متاورس. اسم شرکتش هم عوض کرد، تا حالا میگفتن فیسبوک که خیلی شناخته شدن بود، اسم شرکت تبدیل بود شرکت متا، الان دیگه فیسبوک بود، اسمش رو گذاشته متا برای اینکه میگه آینده جهان اینجاست. یعنی آینده جهان همونطوری که مثلا فرد بفرمایید 30 سال قبل 40 سال قبل اینترنت آینده جهان رو تسخیر نکرده بود و الان تسخیر کرده، یعنی شاید 80% ارتباطات ما الان اینترنتیه، در چند سال آینده اینها برنامه‌ریزی کردن که همین حالت متاورس مثل اینترنت فراگیر بشه و تمام خصوصیات رو چکار کنه. الان برخی از شرکت‌های مهم که خیلی هم مهم هستن، اینها جلساتشون رو در فضای متاورس برگزار میکنن. در فضای متاورس یعنی یک حالت، مثلا فرض کنید یک شرکتی هست، مهندسین مختلفی هستن، این مهندسین مختلف جلسه کاریشون به صورت فرض فرمایید اسکایرون که ما سال گذشته درسمون برگزار میکنیم اینجوری نیست، به صورت متاورس، یعنی به صورت سه‌بعدی در کنار هم بنشینن و با هم دیگر گفتگو کنن، به قول معروف دورکاری کنن، اما شبیه همین فضای حقیقی که معروف به بالا هم هست. حالا تو متاورس چه کار میکنن؟ برای اینکه این فضا را به وجود بیارن، یک شکل سه‌بعدی از شما توی اون فضا تولید میشه، یعنی شما به جای عکستون انیمیشن های سه‌بعدی رو هم دیدین یا نه، به صورت یک حالت سه‌بعدی یک عینکی هم در اختیار طرف قرار میدن که وقتی فضا رو نگاه میکنه کاملا به صورت سه‌بعدی فضا رو میبینه و در اونجا علاوه بر صوتش که داره صحبت میکنه در جلسه از راه دور، اون وجودش به صورت سه‌بعدی برای طرف مقابل نمود و ظهور داره. شما اونها رو به صورت سه‌بعدی که الان هم دیگر داریم میبینیم، به همین کیفیت کاملا در اونجا شما طرف رو مشاهده میکنید، نه اینکه فقط تصویر او باشه، بلکه خصوصیت سه‌بعدی این آقا عین خودش دقیقا مثل همین شکل و قیافه یک حالت سه‌بعدی براش درست میشه، خودش هم با عینک سه‌بعدی، طرف هم با عینک سه‌بعدی دارن به اون دستگاه نگاه میکنن، یعنی کاملا یک وجود سه‌بعدی را دارن ادراک میکنن و اینجا ارتباط ها از اون مجازی به سمت چی حرکت میکنه؟ حقیقی تر شدن. یعنی از اون حالت دو‌بعدی وقتی متوالا سه‌بعدی، انسان احساسش اینه که طرف را بهتر داره درک میکنه. اسمشو میذارن چی؟ این متاورس رو بعد تعبیر میکنن واقعیت مجازی، یعنی مجازی که خیلی به واقعیت نزدیکه، البته واقعیت بازم نیست ها، ولی خیلی خیلی بله چی میشه؟ الان یک فضاهای اجتماعی اینطور، فرقش این همینه، متاورس با اینترنت فعلی ما فرقش اینه که در اینجا در واقع حالت پیشرفته تر، یعنی شما چند قدم به اون فضای حقیقی نزدیک‌تر میشید، از این حالتی که فقط تصویر دوبعدی باشه میرید به یک فضای سه‌بعدی که احساس انسان نسبت به حضور طرف مقابل قوی‌تر میشه، یعنی احساس میکنه که خیلی با او بله نزدیک‌تر. حالا این خبر هم جالبه که بگم برای عزیزان، اخیراً یک زوج هندی که میخواستن مراسم عروسی بگیرن، به خاطر همین کرونا و این مشکلاتی که الان در هندوستان اینها به وجود آمده و خیلی مثلا آمارشون بالا هست، تصمیم گرفتن که عروسی خودشون در همین فضای متاورس ایجاد کنن، با یه شرکتی دارن قرار داد مثلا که مراسم عروسی اینا رو به این کیفیت ایجاد کنن، یعنی عروس و داماد به صورت سه‌بعدی، همون عکس اونها ولی به صورت سه‌بعدی، بقیه مهمان‌ها رو هم دعوت کردن که شما بیاید تو همین فضا، ما که حالا نمیتونیم حقیقی کنار هم باشیم، لااقل بتوانیم به صورت متاورس کنار هم باشیم. البته همون فضاها رو به صورت اینترنتی هم میشه برگزار کرد، مون تا وقتی متاورسه احساس حقیقی بودن بیشتره تا اون موقعی که به صورت بله اینترنت فعلی هست، یعنی در این فضا اون ارتباط به معنای قوی‌تر و شدیدتر بین اطراف واقع میشه که همون حالت سه‌بعدی را مشاهده میکنن. حالا میگن قراره که عرضم به حضور شما که اون جنبه حس لامسه و حس بویایی و حس چشایی هم فعال بشه علاوه بر حس سامع و بصری که در اینترنت بینی هست. خب حالا این فضای متاورس که خدمت شما عرض کردن وقتی میخواد تحقق پیدا کنه، یک شرکت هاییست که متعهد ایجاد یک چنین فضایی، حالا اونی که معروف بحث ما میشه اینجا میشه، شرکت هایی که این فضاها را ایجاد میکنن میان و اون فضا را به طرف مقابل یا اجاره میدن یا به طور کامل اصلا بهش میفروشن. یعنی شما در این فضای متاورس یک جایی رو برای خودتون میخرید که تو اون عالم شما اصلا یک مالکیتی پیدا میکنید، مالک کامل میشید. یعنی اون فضای متاورس که یک فضای اینترنتی هست ملک شما میشه و شما دیگه مالک مطلق او هستید، هر کاری بخواد اونجا انجام بدید. اگر نه، مثل همین زوج هندی که خدمت شما عرض کردم، اینها $2000 دادن و یک فضایی را یک شب به مدت چند ساعت در اختیار اینها قرار دادن که اینها برن توی اون فضا و در اونجا توجه فرمودید، اون وقت اون فضا را هم طبق خواسته این سفارش دهنده تنظیم میکنن. مثلا شما دوست دارید مجلس عجو توی باقی باشه، در همون فضا برای شما یک باقی را درست میکنن، یک باقی را درست میکنن، شما تمام برنامه‌تون تو همون باغ مثلا. یا فرض بفرمایید می‌خواد مثلا یک تالار باشکوهی باشه، یک تالار خیلی باشکوهی در همون فضای متاورس اون شرکت برای شما درست می‌کنه که تمام خصوصیاتش مثل همین تالارهای بیرونیه، عین همین برای شما درست می‌کنه. شما هم و مهمانانتون به صورت سه‌بعدی در اون فضا شرکت می‌کنید. اینجا الان داره توی این فضا بفرمایید چی میشه؟ خرید و فروش. این فضا هم داره خرید و فروش میشه، چه به صورت مالکیت عین، بفرمایید چه به صورت مالکیت منفعت. حالا یا اجاره میدن یا اون فضا را به طرف مقابل واگذار میکنن. این شخص وقتی وارد فضای اینترنت میشه، این فضای مخصوص مال این آقا هست و در اونجا توجه فرمودید انواع تصرفاتی که بخواهد انجام بدهد انجام میده. حالا نکته که تو بحث ما مهمه اینه، اگر مالکیت مجازی منتهی بشه به مالکیت حقیقی، سوال اول آیا از نظر فقه ما مشروع است یا مشروع است؟ دو، اگر مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی نشه، مثل همین فضای متاورس، آیا چنین مالکیتی مشروعیت دارد یا ندارد؟ پس ما الان دو تا سوال داریم که باید در بحث فقهی خودمون این دو تا سوال رو بررسی کنیم. یک، مشروعیت مالکیت مجازی که منتهی به یک امر حقیقی می شود. مثالش عرض کردم برای این سوال اول. سوال دوم، بدونید هر پژوهشی با سوال شروع میشه. سوال دوم، آیا مالکیت فضای مجازی که منتهی به امر حقیقی نمیشه بلکه منتهی به یک امر مجازی میشه، آیا این مالکیت از نظر فقه اسلامی و شیعی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ خب این سوال ماست که میخواهیم وارد پاسخش بشیم، ببینیم از نظر فقهی ما چه باید بگیم. خب عزیزان، برای این که پاسخ این سوال روشن بشه، این سوال اول، پاسخ این سوال روشن بشه، اول باید معنای مشروعیت روشن بشه. مشروعیت یعنی چی؟ وقتی میگیم مشروعیت به چه معنا؟ مشروعیت به معنای ترتب آثاره. اگر مالکیت مشروع شد، یعنی آثار مالکیت بر مترتب میشه. اگر بگیم مالکیت مشروع نیست، یعنی آثار مالکیت بر او مترتب نخواهد شد. پس بنابراین مشروعیت به معنای چی میشه؟ بفرمایید؟ ترتب آثار. عدم مشروعیت به معنای عدم ترتب آثار. خب مطلب بعدی که در اینجا باید بدیم که آثار مالکیت چیه؟ چه حالا ببینیم مترتب میشه یا نه؟ آثار مالکیت از نظر فقه اسلام چیه؟ بر اساس ادله شرعی ملکیت دو تا اثر داره. ملکیت دو هر کجا که این دو اثر مترتب بشه مشروعیت خواهد بود. یک، اولین اثر جواز و تصرف یا سلطنت. دو، اثر دوم عدم جواز تصرف غیر بدون اذن مالک. پس بنابراین در اینجا عرضم به حضور شما که آثار مالکیت دو اثر خواهد بود. یک، اثر اول چی شد؟ بله؟ از سلطنه جواز و تصرف، این یک اثر. دوم عدم جواز تصرف غیر بدون اذن مالک، یعنی در اون ملک غیر بدون اذن مالک نمیتواند. اینا آثار ملکیت. خب مطلب بعدی در جایی است که این آثار ملکیت رو ما از کجا به دست آوردیم؟ این آثاری که برای ملکیت، منشأ این آثار ملکیت کجاست؟ از کجا گفتیم که این آثار جز آثار ملکیته؟ از دو طریق. یک، از طریق بناء عقلا. دو، از طریق امضاء شارع نسبت به بناء عقلا. اولین مسئله در ملکیت بناء عقلا. عقلا در وام ملکیت هرگاه کسی مالک بشه این دو اثر را مترتب میکنند. میگن مالک حق تصرف در ملک خودش رو دارد، این یک. دوم، نمیتواند غیر مالک در اون ملک بدون اذن آقا تصرف بکنه. پس بنابراین آثار ملک در وهله اول از کجا اخذ میشه؟ بفرمایید، از عقلا. شارع مقدس هم این دوتا را امضا کرده. یک، اولین اثر را کجا امضا کرده؟ حدیث نبوی، الناس مسلطون على امواله. حدیث الناس مسلطون على امواله. اثر دوم کجا؟ اونم دو تا حدیث داریم. یک حدیث از رسول خداست، فرمود لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. یک حدیث هم از آقا امام زمان داریم، حضرت حجت در پاسخ سؤالی فرمود لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. پس بنابراین اثر اول یک حدیث نبوی، اثر دوم دو تا روایت، یکی نبوی و یکی از هم بطور شما که مهدوی هست و حضرت مهدی ارواح الله فضا میرسن. این ان شاء الله جلسه بعد باید بحث کنیم سند اینها رو، دلالت اینها رو ببینیم آیا از اینها امضا در میاد یا امضا در نمیاد. ان شاء الله این در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى